سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شما هستم. در آغاز خبرها. 24 ولایت افغانستان به روزهای یک شنبه و دو شنبه شاهد بارش سنگین برف، باران و سیلاب‌های آنی خواهند بود. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان امروز در خبرنامه گفت که بارندگی در ولایت‌های کابل، سمنگان، غور، دایکندی، اروزگان، زابل، قندهار، هلمند، نیمروز، فرا، هرات، بامیان، میدان‌وردک، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، لوگر، پروان و بغلان صورت خواهد گرفت. در برخی از این ولایات از جمله هرات که پارسال شاهد زلزله های ویرانگر بود، مردم در زیر خیمه ها به سر می برند و از نداشتن امکانات لازم شاکیان. هیئت برهبری مقام های وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان امروز به ایران رفت. به گزارش خبرگزاری باختر، در کنترل حکومت طالبان قرار است که این هیئت با مقام های ایرانی در مورد ایجاد تسهیلات در بندر چابهار و افزایش ترانزیت و صادرات بحث کند. در خبرنامه وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان آمده است که نمایندگان وزارت‌های ترانسپورت و هوانوردی، خارجه، مالیه و معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در ترکیب هیئت شامل هستند. این پس از آن است که هیئت 30 نفری به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در ماه نوامبر سال گذشته به دعوت رسمی مقام‌های ایران به آن کشور سفر کرد. پلیس پاکستان امروز ده‌ها معترض در کراچی را بازداشت کرد. به گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، معترضان علیه تقلب ادعا شده در انتخابات عمومی در بیرون از آسامبله ایالت سند دست به اعتراض زدند. انتخابات در 8 ماه فوریه در پاکستان برگزار شد. معترضان پیش از آغاز مراسم حلف وفاداری اعضای جدید آسامبله در مقابل ساختمان آن گرد هم آمدند. این پس از آن است که احزاب تحریک انصاف پاکستان، جمعیت علمای اسلام، جمعیت اسلامی، ائتلاف بزرگ دموکراتیک و جنبش قومی مهاجر از اعتراض مشترک در بیرون از آسامبله سند اعلام کرده بودند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز وعده کرد که کشورش روسیه را در جنگ روان شکست خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، زلنسکی این سخن را امروز در مراسم در کیف به مناسبت وارد شدن جنگ روسیه علیه اوکراین به 30 سالش ابراز کرد. در این مراسم در میدان هوایی گوستومیل در کیف برخی از رهبران غربی نیز اشتراک کردند. این میدان هوایی در نخستین روزهای تهاجم روسیه بر اوکراین هدف قرار گرفت. روسیه در 24 فوریه سال 2022 تهاجمش بر اوکراین را آغاز کرد. در خبر دیگر داریم که در دومین سال روز تهاجم روسیه بر اوکراین، شماری از رهبران غربی وارد کیف شدند. بر اساس بیانیه حکومت ایتالیا، دیشب اورسولا فاندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، با همراهی صدراعظم ایتالیا، کانادا و بلژیم، با قطار از پولند به کیف پایتخت اوکراین رسید. این رهبران برای ابراز همدردی با اوکراین به مناسبت دومین سال روز تهاجم روسیه بر اوکراین به آنجا رفتند. در این حال مسکو هم با اعلام سفر وزیر دفاع روسیه به مناطق اشغال شده اوکراین توسط نیروهای روس، خواست پیام خود را در این روز بفرستد. بریتانیا بسته کمکی دفاعی 245 میلیون پوندی معادل 311 میلیون دلاری به اوکراین را امروز اعلام کرد. این پول برای کمک به تقویت تولید مهمات اختصاص داده شده است که اوکراین فوراً به آن نیاز دارد. وزیر دفاع بریتانیا گفته که نیروهای مسلح اوکراین بخشای زیادی از اوکراین را که نیروهای روسیه تصرف کرده بودند پس گرفتند، اما به گفته او نیروهای اوکراینی بدون حمایت جامعه جهانی در این جنگ برنده شدن نمیتوانند. و گزارش شده است که در حملات دیشب اسرائیل در سراسر غزه بیش از 100 تن کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس از کشته شدن این افراد خبر داده، بیان که جزئیات بیشتر بدهد. این در حالی است که رئیس استخبارات اسرائیل برای مذاکرات در مورد آتش بس و برگرداندن گروگان‌ها از نزد جنگجویان فلسطینی در پاریس است. مذاکرات پاریس پس از آن است که طرح پس از جنگ غزه که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از رویش پرده برداشت با انتقاد ایالات متحده، متحد کلیدی اسرائیل به همراه شد. گروه جنگجوی حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی خوانده می شود نیز این طرح را رد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 55 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک مقام ایالات متحده چند روز پس از نشست دوحه در مورد افغانستان میگوید که جامعه جهانی متحد به حمایت از زنان و دختران افغان است. فعالان حقوق زنان میگویند که انتظار گام‌های عملی را دارند.
مردم دیگه از حرف و حدیث و قول و وعده خسته شدند و چشم مردم به دنبال عمل کردن است.
شکایت باشندگان کابل از پرچاوی برق.
دمی هفته آخر برقا بخی نامنظم است، اید از طرف شوام پرچوی دارد.
دو چاو شده که بعد که ما یک نمیه.
از تهاجم نامعجه روسیه بر اوکراین دو سال گذشت. تعدادی از رهبران غربی به کیف رفتند. در این باره هم برای تان در گزارش میگوییم. و در برنامه کاروان زهر
یک دکتر متخصص برای ما خواهد گفت که چرا ناخونهای موتا زودتر از بین میرود.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. ساعت شد 5:07 عصر به وقت افغانستان. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید نشست دوحه این را مشخص کرد که جامعه جهانی متحد به مبارزه برای پایان دادن به مشکلات زنان و دختران افغان است. بانو امیری صبح امروز در صفحه اکس توییتر سابق نوشت که نمایندگان جامعه جهانی با یک صدا در این نشست گفتند که باید در ارزیابی وضعیت امنیتی این کشور به وضعیت بد زنان توجه کند. نشست دوحه درباره افغانستان بر روزهای یک شنبه و دو شنبه هفته گذشته با میزبانی آنتونی گوترش سرمنشی ملل متحد برگزار شد. بیشتر در این گزارش.
رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر دختران و زنان افغان میگوید که نشست دوحه این را مشخص ساخت که جامعه جهانی برای حمایت از تلاش‌ها در رشد اقتصادی، امنیت و احترام به حقوق افغان‌ها به ویژه حل بحران زنان و دختران افغان متحد است. رینا امیری صبح شنبه در صفحه اکس خود نوشت که نمایندگان جامعه مدنی افغانستان با یک صدا گفتند که جامعه جهانی در بخش ارزیابی وضعیت امنیتی افغانستان به وضعیت بد زنان افغان به ارزش اشتراک زنان و جامعه مدنی در گفتگوهای مربوط به افغانستان توجه کند. این در حال است که توماس ویست نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان نیز روز جمعه در صفحه اکس خود در پیوند به نشست دوحه نوشته بود که در مورد منافع مشترک در افغانستان هنوز اجماع قوی وجود دارد. او همچنان گفته بود که تمام کشورها می‌خواهند که دختران و زنان به مکتب، پوهنتون، کار و زندگی عادی برگردند. اما دیدگاه فعالان حقوق زن در مورد این نشست چیست؟ اوگه امیل فعال حقوق زن بر رادیو آزادی گفت:
دوی دست غنده دیر زیاد کری داده نگده دری کالا کیگی چی دوی هر چیر تا آواز پرده کری غنده کری.
اینها این گونه نشست ها را زیاد برگزار کردند. از نزدیک به 30 سال گذشته به این سو صداها بلند می شود و نشست ها برگزار می شود، اما نتیجه آن صفر است. هنوز هم حقوق زنان در بخش تحصیل و کار زیر پا گذاشته می شود و با گذشته هر روز دایره زندگی بر زنان تنگ تر می شود.
کم حقونه دی او مو پتولنه که هر لحظه نور هم پسند و حلکیگو.
لیدا عدالت یک دیگر فعال حقوق زن می گوید زنان افغان منتظر کار عملی هستند که به اساس آن رویکرد تبعیض‌آمیز در برابر زنان پایان یابد.
ما امیدوار هستیم که این نشست واقعا در قسمت زنان موثریت داشته باشه و در حد یک حرف نباشه، چون
مردم دیگه از حرف و حدیث و قول و وعده خسته شدن و چشم مردم به دنبال عمل کردن است و ما امیدوار هستیم که در قسمت زنان امروز تبعیض هایی که صورت میگیره، بازداشت هایی که صورت میگیره و یکی حق و حقوقشان نقض میشه، دخترها و زنای افغانستان منتظر عمل کرد هستند که نتیجه در پی داشته باشه.
نشست دوحه درباره افغانستان به تاریخ 18 و 19 فوریه برگزار شد. انتونیو گوتش، سرمنشی ملل متحد، میزبان این نشست بود که در آن نمایندگان ویژه حدود 28 کشور و سازمان برای افغانستان شرکت کرده بودند. 5 تن هم به نمایندگی از جامعه مدنی و فعالان حقوق زن افغانستان در این نشست شرکت کرده بودند. در این نشست از طالبان نیز دعوت شده بود، اما آنها به علت پذیرفته نشدن شرطهایشان در این نشست شرکت نکردند. پس از نشست دوحه، مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان، این نشست را غیر منصفانه خواند، اما گفت که اگر در آینده خواستهای آنها از سوی ملل متحد و کشورها پذیرفته شود، آنها آماده اشتراک در این گونه نشستها خواهند بود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
در ادامه واکنش ها به ادامه دو تن از سوی حکومت طالبان در ولایت غزنی، سازمان عفو بین الملل این اقدام را مغایر قوانین و معیارهای بین المللی و به احترامی به کرامت انسانی دانسته. یک عضو طالبان اما انتقادها در این باره را حیران کننده خوانده است. شماری از فعالان حقوق بشر و آگاهان حقوقی این عملکرد طالبان را خلاف حقوق انسانی و اصول محاکم می دانند. گزارش در این مورد.
در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به عملی شدن حکم اعدام دو تن از سوی حکومت طالبان در ولایت غزنی، سازمان عفو بین‌الملل این اقدام را غیر قابل تحمل خوانده است. این سازمان روز جمعه در اعلامیه این عملکرد حکومت طالبان را غیر قابل تحمل، به احترامی به کرامت انسانی و مغایر با قوانین و معیارهای بین‌المللی شمرده است. عفو بین‌الملل همچنان نبود محاکم عادلانه در زیر حاکمیت طالبان را نگرانی جدی خوانده و افزوده است که مقام‌های طالبان باید هر چه زودتر اعدام‌ها و دیگر جزاهای مانه را متوقف کنند. در اعلامیه این سازمان به نقل از لیویا ساکاردی، معاون دفتر منطقه آسیای جنوبی عفو بین الملل نوشته شده است: اکنون وقت آن است که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد بر طالبان به دلیل نقض آشکار حقوق بشر فشار بیاورند تا اطمینان حاصل شود که در افغانستان حفاظت‌های بین المللی احترام می‌شوند. اما انس حقانی، عضو دفتر سیاسی حکومت طالبان، در صفحه اکس خود با اشاره به اعدام دو تن در غزنی، انتقاد سازمان‌های بین المللی در این مورد را حیران کننده خوانده است. او که برادر سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان هم هست، ابراز تأسف برخی سازمان‌های بین‌المللی را انتقاد بر آدرس مهمترین اعتقاد یک ملت مسلمان دانسته است. سازمان ملل متحد هم پیش از این گفته بود آنان مخالف جزای مرگ هستند. استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، به روز پنجشنبه هفته گذشته 22 فوریه به خبرنگاران در نیویورک گفت که آنان با قاطعیت به مخالفت با جزای مرگ ادامه می‌دهند و اعدام در محضر عام را دلخراش خوانده بود. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما هم با این اقدام طالبان مخالفت کرده بود. اختر راسخ، آگاه امور حقوقی، میگوید هر گونه محکمه باید بر اساس حقوق انسانی و اصول محاکم انجام شود. او برای رادیو آزادی گفت:
باید محاکم مطابق به حقوق انسانی و دانش محاکم باید انجام شود، نه اینکه در قرن 21 در حضور عام محاکم صحرایی صورت بگیره. این خودش تاثیرات منفی سر روی جامعه میگذارد.
طالبان روز پنجشنبه دو تن را در غزنی به اتهام قتل اعدام کردند. در بیانیه‌ای که در این مورد در صفحه ایکس استر محکمه حکومت طالبان نشر شده آمده بود که افراد قصاص شده سید جمال الدین و گلخان نام داشتند که یکی از آنان 8 سال پیش و دیگری 2 سال پیش با چاقو دو تن را کشته بودند.
و ما در جهان اسلام، دانشمندان در مورد اجرای حکم اعدام در محضر عام چی میگویند؟ این پرسش را از محمد محق، پژوهشگر ارشد علوم اسلامی پرسیدیم.
یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در کشورهای اسلامی تطبیق و اجرای احکام کیفری است. یکی از عواملی که این مناقشه را برانگیخته است که بخشی از این احکام به شکل ظاهری که در گذشته اجرا می شد، خصوصا در یک جامعه بدوی و ابتدایی که فاقد پلیس و فاقد محکمه و فاقد زندان و فاقد سایر مکانیزم های نظارتی بود، آیا در جامعه امروزی با اتفاقات هایی که آمده میتونم او مقاصد و اهداف گذشته را تحقق ببخشه یا نه؟ و از سوی دیگر در جهان امروز کنونسیون های معتبر بین المللی وجود داره که کشورها را موظف میکنه که در زمینه مراعات حقوق بشر و خصوصا موضوعی که به مجازات انسان ها تعلق میگیره بسیار محتاط و دقیق باشن. و علاوه بر اینها تجربه های مدرنی که امروز برای ارزیابی و شناخت جرم و جنایت وجود داره که خود جرم شناسی تبدیل شده به یک دانش پیشرفته و تخصصی، شماری از دانشمندان مسلمان به اعتقاد هستند که آخرین چیزی که در یک کشور اسلامی باید به او پرداخته شود موضوعات کیفری است. یعنی قبل از او ده ها و صد ها اولویت دیگر وجود دارد. زمانی که تمام اینها تحقق یافت و اجرا شد و باز هم نیاز به ای بود که به شیوه های تندتر یا سختگیرانه تر متوسل شویم، در او صورت نوبت به تطبیق احکام کیفری به او شکل میرسه.
محمد محق پژوهشگر ارشد علوم اسلامی بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:16 عصر و وقت افغانستان شد. تعدادی از رهبران غربی شب گذشته وارد کیف پایتخت اوکراین شدند. هدف از سفرشان حمایت از اوکراین در برابر تهاجم روسی است. دو سال پیش در 24 ماه فوریه نیروهای روسی حمله گسترده را به اوکراین انجام دادند و تهاجم نامعجه روسیه بر اوکراین هنوز ادامه دارد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
بر اساس بیانیه حکومت ایتالیا، دیشب اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا با همراهی جورجیا ملونی صدر اعظم ایتالیا، جاستین ترودو صدر اعظم کانادا و الکساندر دیکرو صدر اعظم بلژیم با قطار از پولند به کیف پایتخت اوکراین رسید. این رهبران برای ابراز همدردی با اوکراین به مناسبت دومین سال روز تهاجم روسیه بر آن کشور به آنجا رفتند. در این حال مسکو هم با اعلام سفر وزیر دفاع روسیه به مناطق اشغال شده اوکراین توسط نیروهای روس خواست پیام خود را در این روز بفرستد. در همین حال الکساندر سرسکی فرمانده کل جدید نیروهای اوکراین اطمینان داد که اوکراین در این نبرد پیروز خواهد شد. بر اساس برآورده‌های دفتر لویدرستیز اوکراین، تلفات سربازان روسیه در دو سال گذشته به بیش از 409 هزار نفر رسیده است. قرار است که جورجیا ملونی میزبان کنفرانس ویدیویی به اشتراک رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان باشد، جایی که انتظار می‌رود ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز سخنرانی کند. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا که بعد از ساعت 12 شب وارد کیف شد گفت که برای یادبود از سالروز غم‌انگیز جنگ و ستایش از مقاومت بی سابقه مردم اوکراین به کیف رفته است. او افزود که آنها بیش از هر زمان دیگر از نظر اخلاقی، نظامی و اقتصادی در کنار اوکراین ایستادند. آنسو جاستین ترودو در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که کانادا و متحدانش پیام روشنی را بر روسیه ارسال می کنند که اوکراین در جنگ غیر موجه پوتین شکست نخواهد خورد. از سوی دیگر اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی در بیانیه اعلام کرده که حمله به اوکراین صلح در اروپا را از بین می‌برد. آقای شولتز از همه اروپایی‌ها به شمول آلمانی‌ها خواسته که برای دفاع مؤثر از خود تلاش بیشتری کنند. پیش از ورود شماری از رهبران غربی به کیف، ایالات متحده و اتحادیه اروپا در پیوند به تهاجم روسیه علیه اوکراین صدها تحریم جدید علیه روسیه و مقامات آن کشور وضع کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از باشندگان کابل از پرچوی های دوامدار برق در این شهر شکایت می کنند. شکایت در این مورد بار دیگر پس از آن صورت می گیرد که شرکت برشنا در کنترل طالبان هفته گذشته اعلام کرد که برق وارداتی ازبکستان به افغانستان به دلیل مشکلات تکنیکی 50% کاهش یافته. بیشتر در این گزارش.
شماری از باشندگان پایتخت میگویند که در این زمستان سرد که نیازمندیشان به انرژی برق بیشتر است، پرچمی‌های برق افزایش یافته است و بیشتر وقت‌ها شب‌ها را در تاریکی و دست و پنجه نرم کردن با سردی هوا سپری می‌کنند. یکی از باشندگان کارته 4 کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
"دمی هفته آخر برق خیلی نامنظم است. از طرف شبم پرچمی داره، روز هیچ مکمل نیست. دگونه باز بل برق میتراو اینا را که میخونه یک ماه که کس تاویل نکنه، آجل سرش قطع میکنه، لاین خط لاین می. دیگه به برقی زیاد است در کابل."
در همین حال رحیمه باشنده ناحیه 8 شهر کابل نیز میگوید هوا سرد است و آنان تنها ساعت محدودی برق دارند و این وضعیت زندگی را برایشان دشوار کرده است.
دو چاو شده که بعد ما یک نمیایه. وقتی که میایه چاو میباشه، خاو میباشیم، سوک میده، وقت میره. اقتصاد ما خوب نیست، در تاریکی شیشیم، نبی برقی بسیار ما را به مشکلات گرفتار کرده.
سیما باشنده دارالامان شهر کابل نیز میگوید
همز وقتی که هوا سردتر شد، میه برفباری شد، هوا سردتر شد، برقای ما بسیار خراب شده. از طرف روز که می‌بینیم که اگر میایم یک سادی نیم سادی است، بسیار ضعیف است، شکار گرفتم نمیشه. آب اصلا آب نداریم، میشینیم که باش چه وقت برق میاد که از آب بگیریم.
آنان خواهان رسیدگی به مشکلات بی‌برقی ایشان هستند. باشندگان کابل در حالی از افزایش پرچمی‌های برق شکایت دارند که بارندگی و برفباری‌های اخیر هوای کابل را سردتر کرده است. حکمت الله میبندی سخنگوی شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره حل این مشکلات شهریان کابل پاسخ نداد، اما این شرکت به تاریخ اول حوت اعلام کرده بود که به دلیل مشکلات تکنیکی میزان برق وارداتی ازبکستان 50% کاهش یافته است و به همین دلیل در کنار کابل برخی ولایات دیگر دچار پرچمی برق شدند. سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارشی در ماه حمل سال روان گفت که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند که سالانه $220 میلیون هزینه دارد. به همین دلیل هم هر از گاهی به دلیل مشکلات تکنیکی و یا هم افزایش نیازمندی به برق در کشورهای صادرکننده برق، پرچمی‌های برق در افغانستان به ویژه ولایاتی که متکی به برق وارداتی هستند افزایش می‌یابد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ساعت 5:22 عصر به وقت افغانستان شد. تا 8 دیگر فشرده خبرها و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. پس از محدودیت های حکومت طالبان بر آموزش، تحصیل و کار زنان در افغانستان، شماری از زنان به خاطر مشکلات اقتصادی خود و خانواده هایشان به کارهای شخصی روی آوردند. در این میان یکی از آنها که سند لیسانس اقتصاد دارد، یک برند دیزاین و دخت لباس را ایجاد کرده. او میگوید که با آغاز این کار فرصت کار را برای چند زن دیگر هم فراهم کرده است. بیشتر در این گزارش.
سانگه 25 ساله مسئول دخت و دیزاین یک برند لباس زنان است. او میگوید که فروشاتش بیشتر از طریق صفحات اجتماعی است. سانگه که باشنده کابل است به رادیو آزادی گفت سند لیسانس در بخش اقتصاد دارد، اما همزمان با فراغت او از پوهنتون نظام جمهوری فرو پاشید که به گفته او مجبور به آغاز کار دخت و دیزاین لباس شد.
در جامزیب نوم یا برند میجور کچی لدغی برند سخم آنلاین
به نام جامزیب یک برند لباس را ساختم. فعالیت آنلاین را آغاز کردم. صفحه فیسبوک و اینستاگرام داشتم. مواد مورد نیاز را از بازار خریداری کرده و به زنانی که در خانه هستند می بردم و آنها در خانه این دیزاین ها را آماده می کردند. من از آنها عکس گرفته و در فیسبوک و اینستاگرام منتشر می کردم.
اینو خپل نارینه کارمند به می جامی ور کړی به تر کور تر شب ورته د جامی ور سوالی.
او میگوید اکنون با گذشت یک سال از ساخت این برند کارش خوب است و مردم درهایش را میپسندند. سانگه که ازدواج کرده و با شوهرش در مخارج خانه کمک میکند میگوید چندین زن دیگر نیز با او مصروف کار هستند که همه ایشان از همین طریق مشکلات اقتصادی خانواده ایشان را حل میکنند.
په جامزیب کې ما سره کارمندان ټول خزې دي، مجموعاً را سره څلور خزې کار کوي.
در جامزیب همه کارمندان من زنان هستند. مجموعاً چهار زن با من کار میکنند که در بخش دیزاین، خامکدوزی یخن و آستین، چرمدوزی و گلدوزی کار میکنند. در تکه میدوزند و برای من تسلیم میکنند.
جوړوي په تکه باندې او به پرته مدل تسلیموي.
سانگ میگوید میخواهد کارش را گسترش دهد تا زنان بیشتری با او مصروف کار شوند، اما به گفته او در حال حاضر توان آن را ندارد.
ولی نه، زه په دغه فکر کې نه یم، زه بلکه په دغه فکر کې له پخواس قوم تر سوی
من از گذشته به این فکر بودم که یک کاروبار بزرگ را آغاز کنم که زنان دیگر نیز با من کار کنند، اما متاسفانه که اکنون مشکلات اقتصادی زیاد است، اسپانسرهای کاروبار بسیار کم هستند و شرایط برای گسترش کارم دشوار شده است تا زنان دیگر را نیز به کار مقرر کنم.
نور خزه هم په کار باندې وګمارم.
او از حکومت طالبان میخواهد که زمینی کار را برای زنان فراهم کنند.
غوښتنم ده حکومت څخه هم دادم
تا آنها بتوانند کاروبار مورد پسند و به ذوق خودشان را آغاز کنند، پیشرفت کنند، هم برای خود و هم برای زنان زمینه کار را فراهم کنند
که پرمختګ وکړي، هم د زنان لپاره هم نور د خود لپاره د کار زمینه برابر کړي.
گفتنی است که حکومت طالبان بر علاوه محدودیت بر آموزش و تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم، بر کار زنان نیز محدودیت وضع کردند. طالبان زنان و دختران را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی، تمام اداره‌های غیر دولتی و آرایشگاه‌ها منع کردند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. پیشتر در گزارش شنیدید که شماری از باشندگان شهر کابل از پرچاوی های دوامدار برق در این شهر شکایت میکنند. اکنون میشنوید که برخی از دستفروشان در شهر کابل شکایت میکنند که با بدرفتاری از سوی شاروالی کابل در کنترل حکومت طالبان روبروستند. شماری از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به دلیل محدودیت های شاروالی کابل درآمدشان خیلی کاهش یافته. شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. بیشتر در این گزارش.
برخی از دستفروشان روی جاده‌های شهر کابل میگویند اخیراً با برخورد نامناسب از سوی شاروالی تحت کنترل حکومت طالبان روبرو‌اند. آنها به رادیو آزادی میگویند با آنکه در این هوای سرد مشکلات اقتصادیشان بیشتر از پیش افزایش یافته، به خاطر محدودیت‌های شاروالی کابل عواید آنها به گونه چشمگیر کاهش یافته و حتی مالیه تعیین شده از سوی اداره را با دشواری پرداخت میکنند. فرهان که در کوتی سنگی کراچی دارد به رادیو آزادی میگوید
ما را برای کار در جاده ها نمیگذارد. عاید ما بسیار کم شده، حتی توان پرداخت مالیه را نداریم.
اما او مقدار و چگونگی این مالیه را مشخص نکرد. نجیب که مقابل لیسی مریم بولانی فروشی میکند چندین بار کراچیش از سوی شاروالی کابل برده شده و با برخورد خشن مواجه شده است.
چندین بار کراچی ما بار کرده این برده این جایی که کار ما میشه در یک جای دن مدرسه یا یک جای دادشار و بازار در لب سرک ما را نمیمانم، جایی میبره که در اوجه کار نیست دیگه، نیست دیگه، سر صدا میکنه کراچی را میگره بار میکنه در موتر میبره در گپ تا گوش نمیکنه.
عمر 15 ساله میگوید مصارف خانواده 6 نفریش را با کراچی دستی برآورده میکند، اما به گفته او بنابر محدودیت های شاروالی نمیتواند درست کار کند.
ما رو شاروالی نمیبونه که کار کنیم. 6 نفر در خانه نان خور داریم، پدرمون بیکار است، دیگه پیسه در خانه نیست، مجبور هستیم کار کنیم، هیچی بخوریم.
این در حال است که شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان با نشر اعلامیه های پیهم از آنها خواسته است که برای ایجاد نظم در روی جاده ها کار نکنند. هرچند این دست فروشان طرفدار نظم در جاده های کابل هستند، اما میگویند که نمیتوانند کرایه دکان را پرداخت کنند و مجبورند از طریق دست فروشی مخارج خانواده را تامین کنند. شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان پیش از این به رادیو آزادی
گفته بودند که آنها کرایه بلند هر متر مربع مکانهای تعیین شده را برای این دستفروشان 2500 و پایین آن را 500 افغانی تعیین کرده بودند. نعمت الله بارکزی سخنگوی این اداره به تازگی به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد مشکلات دستفروشان و بدرفتاری با آنها پاسخ نداد، اما نزدیک به یک ماه پیش در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که جاده‌ها برای موتر و رفت آمد مردم است، به هیچ وجه برای دستفروشان اجازه کار در اینجا وجود ندارد. گفتنی است که این مشکلات در زمان نظام جمهوری مخلوع نیز وجود داشت که ظاهرا تا اکنون حل نشده است.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان در اعلامیه امروز گفت که 24 ولایت افغانستان بر روزهای یک شنبه و دو شنبه شاهد بارش سنگین برف، باران و سیلاب‌های آنی خواهند بود. هیئت به رهبری مقام‌های وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان امروز به ایران رفت. به گزارش خبرگزاری باختر، در کنترل طالبان قرار است که این هیئت با مقام‌های ایران در مورد ایجاد تسهیلات در بندر چابهار و افزایش ترانزیت و صادرات بحث کند. پلیس پاکستان امروز ده‌ها معترض در کراچی را بازداشت کرد. به گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، معترضان علیه تقلب ادعا شده در انتخابات عمومی در بیرون از آسامبله ایالت سند دست و اعتراض زده بودند. انتخابات در 8 ماه فوریه در پاکستان برگزار شد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز وعده کرد که کشورش روسیه را در جنگ روسیه شکست خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، زلنسکی این سخن را امروز در مراسم در کیف به مناسبت وارد شدن جنگ روسیه علیه اوکراین به 30 سالش ابراز کرد. در این مراسم در میدان هوایی گاستمیل در کیف برخی از رهبران غربی اشتراک کرده بودند. این میدان هوایی در نخستین روزهای تهاجم روسیه بر اوکراین هدف قرار گرفت. و بریتانیا بسته کمکی دفاعی 245 میلیون پوندی معادل 311 میلیون دلاری به اوکراین را امروز اعلام کرد. این پول برای کمک به تقویت تولید مهمات اختصاص داده خواهد شد که اوکراین فوراً به آن نیاز دارد.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه از تعهد اتحادیه اروپا برای کمک با برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان برایتان می‌گوییم.
بخش دوم از مبارزه امروز هم می‌خواستم علیه قاچاق است که در راستا موضوعات پیشرفت کرده، ولی نهایتاً در نتیجه نرسیدیم که واقعاً 100% قاچاق جلوگیری شد.
در یک گزارش خواهید شنید که استادان مکاتب و پوانتون‌ها خواهان افزایش مسائل آگاهی عامه در رابطه با مواد مخدر در نصاب درسی‌اند.
در نصاب ما جدا موضوعات ضد مواد مخدر باید در سنوپ پایین شروع تا بالا مسلسل در نصاب جا به جا شان این موضوعات.
یک دکتر متخصص برای ما خواهد گفت که چرا ناخونهای معتاد زودتر از بین می رود.
تمام مواد نشه‌ای و نشاور بالای ناخونها تاثیر سو و خراب می گذارد.
رضوان از عواقب بد نشه بر روابط خانوادگی برای ما خواهد گفت.
یک دفعه خزانه بچه خودم گرفتم، فهمیدی چیر کردم پیسه از پیشش گرفتم. دوگه دفعه مادرم پیسه میمان ما گرفتم، فهمیدی رفتم بکسه واس کردم پس پیشش گرفتم.
در یک دراما خواهید شنید که چرا با بودن سلطان در خانه خانمش صحی و سالم و در نبودش بیمار میشود.
نقد نظرت نمیایم، من هم شاورت هستم و هم دکترت.
تو مزاق میکنی، اما ما برات راست میگم، شاید که تو در خانه نباشی از درد جان تمام شب مرا خونه میبره.
حالا هم مطلب نخست برنامه. اتحادیه اروپا تلاش‌ها در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را چشمگیر می‌داند و خواهان کمک با دهقانان و برنامه‌های تداوی معتادان مواد مخدر است. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید تعداد زیادی از کشورهای اشتراک کننده در نشست اخیر دوحه از تلاش‌ها برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان استقبال کردند و اتحادیه اروپا نیز تعهد کرد که از این تلاش‌ها حمایت کند. سخنگوی حکومت طالبان اما میگوید که جامعه جهانی تا حال در بخش مبارزه با مواد مخدر و کمک با دهقانان همکاری نکرده است. جزئیات را همکار ما گزارش می‌دهد.
وضعیت کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر از موارد مهم بحث در نشست اخیر دوحه بود که نمایندگان کشورهای اشتراک کننده کاهش در آن را چشمگیر خواندند، اما از ادامه قاچاق تریاک از افغانستان ابراز نگرانی کردند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کاهش کشت کوکنار در افغانستان یک پیشرفت خوب است و از تلاش‌های حکومت طالبان در بخش تداوی معتادان نیز حمایت می‌کنند. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا با برگشت از نشست دوحه در یک سلسله تویت‌ها در صفحه اکس که در گذشته تویتر نامیده می‌شد نوشته که تعداد زیادی از اشتراک کنندگان از دستاوردهای مقام‌های حاکم در بخش کاهش قابل ملاحظه کشت کوکنار و تلاش‌های آنان برای تداوی معتادان مواد مخدر ستایش کردند. اتحادیه اروپا تعهد سپرد که برای دوام این تلاش‌ها به حمایت از آنها ادامه می‌دهد. استقبال این دیپلمات اتحادیه اروپا از کاهش کشت کوکنار در افغانستان در حال است که مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد این اتحادیه در گزارش اخیر خود نگاشته بود که با وجود کاهش در کشت کوکنار، قاچاق تریاک به هدف تولید هروئین از افغانستان کاهش نیافته است. در گزارش این مرکز آمده است که تریاک تولید شده در افغانستان به ایران و پاکستان صادر می شود و پس از پروسس هروئین به دست آمده از آن به کشورهای اروپایی قاچاق می شود. حکومت طالبان تایید می کند که هنوز نیز قاچاق تریاک از افغانستان ادامه دارد، زیرا هنوز نیز ذخایر تریاک در این کشور وجود دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان به رادیوی ملی تحت کنترل حکومت آنان گفت که پس از کاهش کشت کوکنار، گام بعدی آنان جلوگیری از قاچاق تریاک خواهد بود.
بخش دوم از مبارزه مردم فساد علیه قاچاق است که به او راستا مزاد پیشرفت کرده و نهایتا در نتیجه نرسیدیم که واقعا 100% قاچاق جلوگیری شد. طبیعی ذخایر وجود داشت که انتقال آن هنوز هم هست و متاسفانه کشورهایی که از مواد مخدر متضرر بودند در این راستا افغانستان و دهاقین ما هنوز هیچ کمکی نکردند. با وجود تشویشی که از این ناحیه دارند، با وجود امکاناتی که با خود دارند، مردم افغانستان را از هیچ ناحیه همکاری نکردند تا ما بدیل معیشت به دهاقین داشته باشیم.
با گذشت نزدیک به 2 سال از منع کشت کوکنار در افغانستان، هنوز هیچ کشور حاضر نشده که در بخش برنامه‌های بدیل کوکنار و تداوی معتادان با حکومت طالبان کمک کند. ایالات متحده آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا که کمک کنندگان اصلی در بخش مبارزه با مواد مخدر خوانده می‌شوند، در 2.5 سال اخیر به کمک با این بخش ادامه دادند و اکثریت این کمک‌ها از طریق نهادهای سازمان ملل متحد به مصرف می رسد.
حال هم مشکل ایتیاد و جوانان. استادان برخ پوانتونها و مکاتب با نگرانی از دسترسی آسان محصلان و دانش آموزان به مواد مخدر به ویژه تابلیت های نشاور خواهان افزایش برنامه های آگاهی دهی به جوانانند. آنان میگویند که مواد درسی کافی در رابطه با مواد مخدر در نصاب درسی مکتبها و پوانتونها وجود ندارد و عدم آگاهی کافی جوانان سبب شده تا آنان از روی ذوق زدگی به مواد مخدر رو بیاورند. برخی از معاصران نیز تایید می کنند که استفاده از مواد مخدر در محیط مکتب و پوهنتون سبب اعتیاد آنان شده و در نهایت ترک تحصیل کردند. شرح موضوع در این گزارش همکار ما که با صدای یک معاصر آغاز می شود.
پدر خیرالله سال هاست که در یک کشور همسایه کار می کند و مادرش وی را به این امید به پوهنتون فرستاده بود که با تمام کردن تحصیلاتش دست پدر را گرفته و خودش نیز از مهاجرت اقتصادی نجات یابد. همسینفی های نااهل ما خیرالله را به بیراه میبرند و نه تنها از وی فرصت تحصیل را میگیرند بلکه با معتاد ساختنش آینده وی را به باد میدهند. خیرالله میگوید که نشه را با سیگارت آغاز کرد.
در پانتون معتاد شدم. بچه ها سیگارت و چرس می زدند و من هم با آنان یگان دود می زدم. در رخصتی ها وقت خانه آمدم یک پسر کاکایم بود و عملی بود. با وی یک دو دود شیشه زدم. وقت پس به پانتون می رفتم، مقدار شیشه را با خود بردم. استادان از عمل من خبر شدند و با تماس با خانواده ام با آنان گفتند که پسرتان عملی است. خانواده ام برایشان گفت که من را به خانه بفرستند.
خیرالله که پس از بار نخست تداوی ازدواج کرد و پس از آن بار دیگر به مواد مخدر روی آورد، حال برای بار دوم در مرکز تداوی معتادان بستری است و امید دارد که با صحت یاب شدن دوباره با آغوش خانواده‌اش برگردد. شماری از محصلان در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که مواد مخدر در نزدیک مراکز آموزشی به گونه آزاد به فروش می رسد و در داخل پانتون ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد. عبدالعزیز صمدیار رئیس یک پانتون خصوصی در کابل می گوید نشه سبب شده تا حافظه جوانان ضعیف‌تر شود و با ترک تحصیل آنان با معتادان دائمی مبدل شوند.
قوی آخذه خود از دست می ده یا هم خیلی ضعیف می شه. توانایی جذب درس استاد نداره. ممکن 4 سال یا کمتر و بیشتر دوران تحصیلی که داره ای را به یک شکل سپری بکنه، ولی وقتی چیزی در ذهن خود نداشته باشه به شکست‌های مختلف روبرو میشه. ممکن او به جای ازی که به پانتون و به صنف خود حاضر شوه، ترجیح بده تا زیر یک از پل‌هایی که در اونجا معتادین جمع میشن و اونجا بره.
وزارت صحت عامه در گذشته در همکاری با وزارت معارف برنامه های آگاهی دهی را در رابطه به اضرار مواد مخدر در مکاتب و پوهنتون ها را اندازی می کرد. اما با کاهش شمار کارمندان مسلکی در 2 سال گذشته این برنامه ها متوقف شدند. سامی الله ایلم مسئول یک مکتب خصوصی در کابل می گوید که مسائل کافی در نصاب درسی مکتب ها و پوهنتون ها در رابطه به اضرار مواد مخدر وجود ندارد و جوانان در این رابطه خالی ذهنند.
در نصاب ما جدا موضوعات ضد مواد مخدر باید در سنوف پایین شروع تا بالا مسلسل در نصاب جابجا شانی موضوعات. دیگه این هستن که ما باید برنامه های در مکتب بگیریم، تئاتر باشن، مکاتب را یک کار کنه که رابطه مستحکم بین والدین و اولادایشان ایجاد شوند و راپورهای مسلسل باید برشان داده شوند.
جامعه شناسان در بخش مواد مخدر به این باورند که در مقایسه به فرد معتاد، خانواده های آنان و افراد عادی جامعه بیشتر با آگاهی در رابطه به اضرار مواد مخدر و اعتیاد ضرورت دارند. به گفته آنان، این آگاهی سبب می شود تا افراد سالم جامعه از شر مواد مخدر نجات یابند و خانواده ها هم از عضو معتادشان بهتر مراقبت کنند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده‌های عزیز، شما می‌توانید رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه توجه شما را به یک مطلب صحی مرتبط با مواد مخدر جلب می کنم. دکتران می گویند که استفاده از مواد مخدر سبب آسیب دیدن و یا از بین رفتن ناخونهای معتاد می شود که به علت آن معتاد دچار بیماری های جدی تر می شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل ازغر شریفیار، متخصص تداوی معتادان، علت از بین رفتن ناخونها و تأثیر آن بر صحت انسان را پرسیده است.
مواد نشه‌ای بالای ناخن‌های معتادین اثر بسیار سو خراب می‌گذاره که سبب از بین رفتن ناخن‌ها، سبب شکستنده شدن ناخن‌ها و سبب پندیده شدن ناخن‌ها و سبب میکروبی شدن و سایده شدن و میده شدن ناخن‌ها می‌گردد.
چرا مواد مخدر باعث شکستن، افتادن یا خراب شدن ناخن‌ها می‌شوند؟
مواد نشایی به خاطر که اولا معتادین مستقیما با دست و با انگشتان و با ناخن‌های خود که مواد نشایی سر و کار دارن یعنی تیار میکنن، مثلا چرس، اپین و هیروین و چیزا که ناخن‌ها و که انگشتان تیار میکنن و اینی را داتش جور میکنه، وقتی که گرم میشه سر ناخن‌ها اینا انداخته میشه و ناخن‌های زنا سوختانده میشه و بالاخره سبب سیده شدن خراب شدن ناخن‌ها میگرده و همچنان مواد نشایی سبب از بین رفتن پروتینی که به نام کروتین یاد میشد و ناخن‌ها از اونا سخته میشه و از خاطر ازی که این پروتین از بین میبره هم سبب میده شدن و خراب شدن ناخن‌ها میگرده و همچنان امی که توسط آتش ناخن‌های از اینا سوختانده میشه این بالاخره سبب میکروبی شدن میشه و سبب عبسی ها دانه ها و میکروب های ناخن ها و بالاخره خراب شدن ناخن ها میشود.
استعمال چه نوع مواد مخدر برای ناخن ها مضرتر است؟
از چرس و هیروین و تاریاک و تابلت کا و شیشه گرفته تا سیگار و نسوار این چیزا مستقیما هم به صورت مستقیم سبب خراب شدن ناخن ها میگردند و هم از طریق از بین رفتن پروتین کاروتین از بین رفتن ناخن ها میگردد و همچنان نسوار سر انگشتا و بالاخره سر ناخن ها گرفته میشه که این داخل ناخن ها میشه رنگ ناخن ها را خراب میکنه و هم و این ناخن ها ما نان میخوریم دادان میزنیم دبینی میزنیم و سبب انتقال امراض مختلف میشه و همچنان ناخن ها که توسط مواد نشایی خراب میشه پس گفته میتونیم که تمام مواد نشایی و نشاور سبب از بین رفتن ناخن ها و بالای ناخن ها تاثیر سو و خراب میگذاره.
ناخن ها در چه مرحله از اعتیاد آسیب بیشتری میبینند؟
در تمام مراحل نشه ناخن ها خراب میشه ولی در مرحله متوسط و مرحله آخری بسیار ناخن ها خراب میشه به خاطر که این مرحله است که معتاد در جان خود نمیفهمه و با ناخن ها خود متوجه نمیشه و دیگه ناخن ها از بین میره خراب میشه و همچنان از باعثی که زیاد از مواد نشایی استفاده کرده پس پروتین به نام کروتین هم از بین رفته و از بین میره یا کم میشه در وجودشان او که ساختن ناخن ها رول داره او از بین میره و پس گفتم میتونیم که در مراحل اخیر و متوسط مواد نشایی بالای ناخن ها تاثیر بسیار بدی میگذارم.
شکستن و ریختن ناخن چه ضرری برای معتادان دارد؟
شکسته شدن خرابیدن و بوسیدن ناخن ها برای خود معتادین بسیار مشکلات بار میاره، مثلا اگه گلکاری باشه، اگه دهکانی باشه، اگه مزدورکاری باشه این تمام کارا سر انگشتا سر ناخن ها میشه. اولا که معتادین اگه ناخن های سالم نداشته باشه پس بری از اونا اینی مشکلات بمیان میاره که اینا درست کار کده نمیتونه و دومی که وقتی که ناخن های از اینا خراب باشه اینا دیگه فکر میشه که عضو بدن از اینا کم هستن و اینا به خود اصلا عزت نفس از اینا بسیار پایین میه، اینا فکر میکنه که ما یک نوع معیوب هستیم و اعتماد به نفس از اینا کم میشه. سوم برای از اینا به خاطر که ناخن های از اینا خراب شده میکروبی شده اینا مثلا د بینی میبره د دان میبره سبب انتقال امراض مختلف سیستم هضمی و تنفسی شوه.
اگر فرد مواد مخدر را ترک کند مشکل ناخن ها بهتر می شود یا با تداوی جداگانه ضرورت دارد؟
اگر ناخن های معتادین به اندازه خراب شده باشه که بیخی از بین رفته باشه و از جزر از بین رفته باشه و حتی انگشتیانش سیاه شده باشه، نیکروز کده باشه و از بین رفته باشه پس دوباره یادش بسیار مشکل است و از جور نمیشه، ولی اگر کسی در صفحه باشه که احتیاط خود تر کنه و ناخن هایش کمی خراب شده باشه و جزرش جور باشه امکان داره که پس ناخن های خود درست کنه و پس ناخن هایشان جور شوه.
توصیه شما به معتادان چیست تا از باعث نشه ناخن هایشان خراب نشود؟
توصیه ما برای معتادینی است که اعتیاد خودت ترک کنه، بخاطر اگر میخواه که جان سالم، صحت سالم، بدن سالم، دستهای سالم و بالاخره ناخن‌های سالم داشته باشه، از مواد نشه‌ای باید فرایز کنه و مواد نشه‌ای ترک کنه. دوم پیام ما برای ایشان، برای معتادینی است که اینا کوشش کنه که از ناخن‌های خود، از انگشتان خود حفاظت کنه، به خاطر که اینا ضرورت دارن که روز مزدوری کنه و مزدوری از اینا سر دست ها و سر ناخن ها میشه و در غیر از اونا اینا در مشکل کلان مفتلا میشه.
در بخش خاطره برنامه هم رضوان برای ما میگوید که ایتیاد چگونه روابط زناشویی و خانوادگی آنان را برهم زد. رضوان باشنده ولایت لغمان از 13 سال به این سو نشه می کند و می گوید که نشست و برخاست با دوستان نااهل سبب معتاد شدن وی شد. رضوان که نجار حرفه‌ای بود ادعا دارد که 18 لک افغانی را صرف مواد مخدر کرده است و که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است. می گوید دزدی ها در زمان اعتیاد حال ذهنش را می آزارد. داستان زندگی رضوان را از خودش می شنویم.
در وظیفه که رفتیم در کنر یگان و خانه و دایما یاد می آمده نمی سگرت یگان دود می زدیم نمی تو سوج فکر خود است غلط می کدیم. بعضی که در بعد که در خانه آمدیم در نمی جای در ولایت خود در نمی جای یک دوستای غلط ما بود ما روی نزدیم فهمیدی نمی 13 سال می شود که ما نمی نیشه چرس می زنم نمی روین می زنم نمی نیشه می کنم. بیشتر اصیب که از دل ما را رسانده است که گب می زنم نفس ما چیز می شود. دویم با مردی ما خیلی تاوان رسانده است که مردی را ما را خیلی ضعیف کرده است. سیم در اعصاب ما خیلی چیز کرده است که یک گپ میزنم یک چیز ببانم یک او از یادم میره. هر کار کده میدانم خوی نشه مرا نمیماند که با کار کسف که میرفتیم خمار میشدیم باز میگرفتیم از کار کلی روز اونا موجه تیر میکردیم. کار کجا کده میتانیست در وقت این میامد. خیلی پول مصرف کردیم. 18 لک یا 19 لک رو پخو در خانم داشتم از وظیفه ما ورده بودم فهمیدی او خون زدم. پیش که می بود یک قدیه ما یک فکر انسانیت میکرد یک فرسان مرسان میکرد که رفت آمد میکرد واقعی عروس خود میداد دختره خود میداد از ما فرسان میکرد. علی که در این نشه آغشته شده نه فرسان است نه یک جای تلبیستان است که بیاد و بیاد اینه میجه ای تو کار است یا ای تو هر چیز است. ترین خاطره ما ای است که یک روز شیشته بودم اینمی چیز گفت کرد زدم با بیادر خود او نمی تو یک گفت برما زد میگه برو پودری چیز استی تو مالی گفت میزنی اینمی تو سعی کردم یک چوف افتاده بود و نمور ورداشتم بیادر خود در کله زدم فهمیدی کله 13-14 تا کوک خورد. هیچ زندگی مزه نداره، هیچ خاطره خوب نداره این مواد مخدر. اینمی یک فکر تو می باشه که چه وقتی نشه مرا مفایده کنم که ایده بزنم ما سالم شم از چیز شم. ای که می زنی تو خمار که شبی با می بیو که والا در زندگی چیز نیست دگه علی اینمی چیز فایده کنم که زندگی ما جان مرا سالم کنه از جور شم. یک دفعه خزانه بچه خود رو گرفتم فهمیدی چیل کدم فیسه از پیشش گرفتم. دگه دفعه مادرم فیسه میمان ما گرفتم فهمیدی رفتم بکسواز کدم پس پیشش گرفتم. ای تو خیلی دفعه گرفته چند دفعه بر ما گفته است که دختر خود از پیشش میباریم فهمیدی از ما کده خورترکه داماته ما از فهمیدی در روی مستاد شده است. اگر ما این عمل نمیکدم او در روی مستاد شده نمیتانیست. حتی ای تو اوخ آمده است که از خانه خود بر آمده است در خانه مامه ما شیشته است فهمیدی از ما خود اپت کرده است فهمیدی که بان ایزی عمل ترک کنه. اگر نمی عمل نمی کدم نمو بچه خود در آغوش می گرفتم صبح می رفتم با کار خود دیگر که می رفتم و نمو را در آغوش خود می گرفتم چقدر مزه می داد. اینمی گنده عمل از فهمیدی از فامیل خود دور استیم از چیز دور استیم خیلی جور برش دادیم با کلی خانواده.
در دقایق پایانی برنامه هم درامه جالب را برایتان تهیه کردیم. قصه درامه از این قرار است که سلطان در یک شرکت کار می کند و هفته یک بار خانه می آید. وقت وی خانه باشد خانمش خوب و وقت سلطان به شرکت می رود خانمش بیمار می شود. خانمش نزد دکتر می رود و این مریضی وی برای دکتر هم عجیب می نماید. اینکه علت مریضی خانم سلطان چیست و دکتر به وی چه توصیه می کند؟ آن را در این دراما بشنوید.
عزیزم، دهی روزا برم یک رقم معلوم میشی.
چطور برات معلوم میشم؟
رنگت زرد شده و لاغرم معلوم میشی. مریض خو نیستی عزیزم؟
مریض هستم، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، سرم گنگس میباشه.
خدا نکنه، از صبح امروز خو شکر جور و تیار هستی. اینه پیش ماتو اتو معلوم میشی مثل ماتو چهارده آره.
راست میگی؟
بله آو دیگه عزیزم.
خوش خواست خاطر تو می باشم، اما نمیفهمم که چطور جور هستم.
نقد نظرت نمیایم، من هم شاورت هستم و هم دکترت.
تو مزاق میکنی، اما ما برات راست میگم، شاید که تو دخانه نباشی از درد جان تمام شاو مرا خون میبرم.
عزیزم ما به نظرت گلی درد معلوم میشم یا چطور؟
نه هدفم گلی نیست، من گفتم دوشم که تو دخانه میباشی ما آرام میباشم.
تو آرام هستی یا نه؟ خب من آرام میباشم.
چرا؟
همیش برم نصیحت میکنی که در کارخانه پودر کار نکو، ای هست او هست چطو شد و شعله شد و پوله شد.
ایره خو برات راست میگم، عدس تو برم زنا تا نمیتن، میگن که شوهرت پودری هست.
بی بی عزیزم گپای زنا را بان، آل دیگه خودت گفتی که خوشحال هستم، چرا حالا تیرت میاری؟
خوشحال خو هستم اما.
اما چی؟
شوی که تو در خانه میباشی چرا مجور میباشم؟ دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا خواهر جان.
دکتر صاحب کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، خواب در سر میه، یک رقم گنگز هستم.
سابق همی قسم لاغر بودی؟
نه دکتر صاحب، چاق بودم، فقط یک ماه میشه که نمی قسم لاغر شدیم، رنگم زرد شده.
چطور شد؟ ماینات تکدی؟
آن دکتر صاحب.
تو بته؟
اینه بگیرین دکتر صاحب.
عجب است والا.
دکتر صاحب چی عجب است؟ مرا چی شده؟
امشیر جان چی عمل داری؟
عمل؟ عمل چی دکتر صاحب؟
نه مثلا سگرت، نسوار، تریاک، از همی قبل چیزا.
نه دکتر صاحب من هیچ عمل ندارم.
کس دکه در خانه تانم عملی نیست؟
آه دکتر صاحب شوهر معتاد است، ایروین میکشه.
برای تو کدام وقت ایروین داده؟
نه دکتر صاحب هیچ وقتی کار نکرده.
شوهر چی کار میکنه؟
شوهرم در کارخانه ایروین کار میکنه دکتر صاحب.
وقتی که در کار میره کدام کالای مخصوص داره یا همراه همو کالای خودش میره و میایه؟
نه دکتر صاحب اونمو کالاش که در کارخانه ایروین میباشه اونمو در خانه هم در جانش میباشه، همراه همو کالا خواه میشه. اتروزا شده که همو کالا در جانش 3-4 روز میباشه.
همشیره شوهر چند شب باد خانه میه؟
2 شب باد دکتر صاحب.
بی بی همشیره جان همو شب کو در خانه میباشه آیا تو همی تکلیف احساس میکنی؟
نه دکتر صاحب همو شب باز جور تیار میباشم.
خب حال فهمیدم.
چی رو فهمیدی دکتر صاحب؟ و چه قسم مرضی دارم؟
بی بی همشیره جان تو محتاط به ایروین شدی.
اما من خو هیچ وقت ایروین نکشیدیم دکتر صاحب، باز چطور من محتاط شدیم؟
بی بی همشیره درست است که تو ایروین استفاده نکردی، ولی کالای شوهرت که با ایروین آلوده بوده و با مرور زمان تا معتاد به ایروین شدی.
خدایا خانه ام خراب شد، کاش که بیمه می شد.
مطالب برنامه کاروان زر در امینجا به پایان می رسد. تا هفته و برنامه دیگر خداوند یک تا نگهدارتان.
کاروان زهر
گل روی تو گرفتار گلستانم کرد، گل روی تو گرفتار گلستانم کرد، همه زلف تو بهار دانه پریشانم کرد، همه زلف تو بهار دانه پریشانم کرد، گل روی تو گرفتار گلتانم کرده.
جلوه و ناز مرش خاک هدف نوا که مشگانم کرد مرش خاک هدف نوا که مشگانم کرد گل روی تو گرفتاره گلستانم کرده همه زلف تو بهردانم پریشانم کرده